بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه حضرت آیت الله حسینی بوشهری، جلسه 41، 6 دی ماه 1400.
والله من یه بار دیدمش، خدا بهش دخلو داده، نمیدونم. آره میگم خدا بهش دخلو داده، احتمالا خود دخلو داری هم خودش کار داره. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المعصومين. ما در جلسه گذشته که در محضر شما بزرگواران بودیم، در رابطه با این مطلب که اصل مثبت حجت نیست، بنا شد که انظار بزرگان را مطرح کنیم. دیروز توفیق پیدا کردیم هم نظر جناب شیخ انصاری را مطرح کنیم و هم نظر مرحوم آخوند را، و اجمالاً این بود که جناب شیخ انصاری معتقد بودند که بین امور اعتباری و بین امور تکوینی تفاوت وجود داره. در امور اعتباری قابل جعلند و در امور تکوینی قابل جعل نیستند، و لذا در اصل مثبت که مثلا رشد لحیه و امثال ذالک هست، این قابل جعل نیست، ولی شارع در موارد دیگری میتونه جعل اعتبار کنه. پاسخی که داده شد این بود که نه، چه اشکال داره که ما مسئله را این شکلی مطرح نکنیم، مسئله را نبریم روی امکان و امتناع، بلکه مسئله را حول خود جعل و تشریع قرار بدیم و بگیم نمیتونیم تمسک به بفرمایید اطلاق کنیم، به خاطر اینکه از مقدمات حکمت اینه که مولا در مقام تخاطب نباشه، یعنی قدر متیقنی در مقام تخاطب وجود نداشته باشه. و چون اینجا قدر متیقن در مقام تخاطب هست، یعنی موقعی که مولا میفرماید لا تنقض الیقین بشک، اثر خود متیقن مورد نظره، نه اثر لازم متیقن، بنابراین ما نسبت به اصل مثبت نمیتونیم اثر شرعی بار کنیم. اصل مثبتی که لازمه عقلی یا لازمه عادی متیقن یا مستصحب. امروز ما نظر مرحوم آیت الله حائری، شخصیت بزرگی که خیلی خون دلها کشید برای حفظ این حوزه، شما حتما تاریخ حوزه را از نظر گذرانده اید، در زمان رضاخان که او قصد کرده بود که اساسی از حوزه باقی نماند، منتها با سیاست و تدبیر مرحوم حاج شیخ به گونه‌ای رفتار کرد و عمل کرد که رضاخان نتوانست اونطور که دلش میخواد بالاخره به اون اهدافش برسه. حالا اینی که عده‌ای گاهی از اوقات در صحبتاشون، در حرفاشون نسبت به حاج شیخ میگن ایشون عالم سیاست را و مسائل دینی از هم جدا می دانست این نبود. ایشون سیاستی به کار برد برای حفظ حوزه های علمیه. خود اون عینه بفرمایید سیاست بود که اگر اون شکل عمل نمی کرد مرحوم شیخ امروز نه از تاک نشان بود و نه از تاک نشان. اون نوع سیاست برای حفظ دین، برای حفظ حوزه های علمیه و مرجعیت، اونم رضاخان قلدری که هیچ ضابطه و قاعده‌ای در برنامه هاش نداشت، ایشون اون شکلی عمل کرد. خواستم اجمالا عرض بکنم احتمالا سال آینده هم برنامه برای 100 سالگرد ایشون هست، یا تأسیس که نه، احیاء حوزه. اروزم اشاره کردم چون حوزه قبل از آمدن ایشون از عراق به قم بود حوزه، منتها ایشون که آمد یک تحولی در حوزه ایجاد کرد و آرام آرام حوزه شکل گرفت. خب ما نظر مرحوم آقای حائری، آیت الله حائری، در کتاب درر، کتاب درر نمیدونم دیدید یا ندیدید، کتاب اصولی ایشونه، کتاب جمع جوریست. تتبع اقوالی در این کتاب نیست، عمدتاً خالص نظرات خود ایشون در اونجا منعکس شده، لذا اونجا موقعی که شما مراجعه میکنید خیلی مثلا کوچولوئه، ولی در این حال اونچه هست نقطه نظرات خود ایشون هست. این ویژگی درر حاج شیخ. حالا ببینیم ایشون، پس بنابراین ایشون و شیخ انصاری و مرحوم آخون تا الان همه معتقدن اصل مثبت حجت نیست، منتها هر کدام از طریقی آمدن استدلال کردن، یکی از طریق امور اعتباری و تکوینی، یکی از طریق عدم تمسک به اطلاق که هم اثر متیقن و هم اثر لازم متیقن را شامل بشود. حالا ببینیم ایشون در این مسئله با چه مبنایی وارد شدن. مرحوم آیت الله حائری رضوان خدا بر او باد، ایشون در کتاب دررشون برای اثبات این نکته که اصل مثبت حجت نیست تمسک می کنند به انصراف. خوب توجه بفرمایید، به چی تمسک می کنند؟ به انصراف. یعنی توضیح فرمایششون این هست، میگه موقعی که مولا میفرماید لا تنقض الیقین بشک بل انقضه بیقین آخر، طبق نظر مبارکیشون ایشون میفرماید این لا تنقض الیقین بشک که آثار یقین را بار کن و با آمدن شک ترتیب اثر به این شک نده، اثر یقین و متیقن بار کردن منصرف است، این جان کلامه، منصرف است به اثر بلا واسطه نه اثر با واسطه. چون اگر اثر با واسطه را هم شامل شد اون موقع می شود اصل مثبت یا آقا حجت. اما اگر گفتیم لا تنقض الیقین به شک که از نایه شارع آمده، خطاب به زرار آمده لا تنقض الیقین به شک، این انصراف دارد به اثر بلا واسطه، یعنی اثری که بر خود بفرمایید مستصحب و متیقن بار می شود، نه اثری که بر لازم متیقن یا مستصحب بار می شود. خوب انشاءالله توجه داری چه عرض میکنم. ماحصل دلیل ایشون را اگر بخوایم در یک قالب دیگری و با یه عبارت دیگری و با یه بیان دیگری خدمت دوستان فاضلمون مطرح کنیم، این است که اصل مثبت اثر شرعی معلواسط است و حال این که لا تنقض الیقین به شک اثر شرعی بفرمایید بلا واسطه را از طریق انصراف میفهمیم. این جان فرمایششون است و ادامه میدهند به این فرمایش خودشون، میفرمان اثر شرعی مع الواسطه خارج از انصراف لا تنقض الیقین به شک هست، چون خارج از انصرافه بنابراین لا تنقض الیقین به شک اون محدوده عرض شود خدمتتون که خارج را شامل نمی شود، انصراف دارد. کجا نقض نکنم یقین را با آمدن شک، کجا اثر بار کنم؟ میگه اونجایی که بفرمایید واسطه‌ای در کار نیست، و حالی که شما در اصل مثبت میخواید واسطه درست کنید، استصحاب کنید حیات زید را، که زید چه است آقا؟ بفرمایید زنده است. پس اثر عقلی یا اثر عادیش، این لازمه عقلی یا لازمه عادیش این است که پس رشد لحیه پیدا کرده است، و بعد میخواهید با نظری که کرده اید بگید اگر احیانا زیدی که من چند سال قبل دیدم اگر الان رشد لحیه پیدا کرده باشد، من نظر میکنم صدقه ای بدم مثلا برای سلامتیش، مثلا امثال زاله. اینجا شما اثر را بار میکنید عرض شود خدمتون، منتها اثر را بر چی بار میکنید؟ بر لازم بار میکنید، اثر شرعی را بر لازم بار میکنید، بر واسطه بار میکنید، نه اثر را بر خود متیقن بار میکنید. ایشون میگه لا تنقض دایرش وسیع نیست. اگر خوب دقت بفرماین سروران فاضل من که حتما هم چنین هست، این است که این استدلال جناب حائری مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه، این استدلال ایشون مشابهتی تام و تمام دارد با استدلال مرحوم آخوند، منتها تفاوت از کجاست؟ اگر فرمودید آفرین دارید، آفرین. مرحوم آخوند از باب قدر متیقن مسئله را دنبال کردن، به مرحوم آقای حائری از باب انصراف، وگرنه اینها در حقیقت از یه وادی هستند. او معتقد بود قدر متیقن از لا تنقض الیقین به شک اثر مع الواسطه نیست، بلکه اثر بدون واسطه است، و ایشون می فرماید منصرف و انصراف از لا تنقض الیقین به شک، لا تنقض انصراف دارد به چی؟ به اثر بدون واسطه. بناهن لحاظا اون چی که در پاسخ جناب حائری رضوان خدا برو باد که حق بزرگی اینها به گردن همه ما دارن، این است که دلیلشون تقریبا مشابه دلیل جناب آخوند محقق خراسانی است، منتها با این تفاوت که دوستان اشاره فرمودن و درست هم فرمودن، مرحوم آخوند خراسانی از راه قدر متیقن وارد شده بود، اما آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه از طریق انصراف و عملا یه چیزه. لذا همون نقدی که ما بر بفرمایید، بلند بفرمایید که معلوم باشه اینجا هستید، حضور قلب دارید. لذا نقدی که ما بر مرحوم بفرمایید آخوند داریم، همین نقد را هم بر مرحوم حاج شیخ داریم. عرض شود خدمتتون میگه چه نقدی بر مرحوم آخوند داشتیم؟ این علم غیب از کجا آمده که شما منحصر میکنید به اثر خود مستصحب، اثر متیقن؟ چه اشکال داره شارع مقدس لا تنقض را بفرماید و همزمان هر دو اثر مورد نظر شارع باشد؟ اون فرمایش امام بود دیگه رضوان الله تعالی علیه. یعنی این فرمایش همین جا هم میاد، این انصراف را که شما میفرمایید از کجا علم غیب دارید که انصرافی به این دارد؟ این جواب اول. یه جواب دیگری هم برای مرحوم آقای حائری داده شده و اون جواب این است که انصراف، خواهش میکنم دقت کنید کمی دقیق این مطلب، البته شما دقتتون به حمد الله خوبه، پاسخ دومی که بهشون داده می شود علاوه بر پاسخی که ما به مرحوم آخوند دادیم در باب قدر متیقن، پاسخ دیگر این است که انصراف معلول کثرت انصراف است. عرض شود خدمت شما به این که یعنی موقعی که انصراف کثیر بود، یعنی موارد انصراف زیاد بود، ما میگیم انصراف به این دارد، یعنی یه مورد، دو مورد، سه مورد میبینیم انصراف مربوطه به فرمایدا همین مورد. این کثرت انصراف زمینه ساز میشود که ما مسئله را بفرمایید بگیم منصرف به همین هست. کثرت انصراف شاید یه بخشش هم استعمال باشه، ولی عرشبت خدمتون میکنی موارد متعدد ما ببینیم انصراف از این جمله این معناست. خب یه مورد، دو مورد میگیم، خب مورد چهارم هم همینه، مورد پنجم هم همینه. من حرفم تمام نشده. به همین دلیل دابه چون انصراف کثرتش در اسب هست، هر موقع میگن دابه اسب به ذهن میاد، لذا اگر جایی هم کلمه دابه را دیدیم بفرمایید میگیم چون کثرت انصراف در دابه در اسب دارد، پس بنابراین عرض شود خدمتون اینجا هم که استعمال شده میفرمایید چه آقا میشود اسب. عرض شود خدمتون این که سؤال ما اینه از جناب مرحوم حائری رضوان الله تعالی علیه، آیا داستان لا تنقض الیقین به شک از اون موارد کثرت انصراف هست نسبت به اثر متیقن، که ما در این مورد هم بگیم که آقا عرض شود خدمتون این که حمله بر این معنا بکنیم بگیم اثر لازم را شامل نمی شود بلکه اثر خود متیقن را شامل می شود. پاسخی که به مرحوم حاج شیخ آیت الله حائری رضوان الله تعالی علیه دادن این است که آیا واقعا کلامی که از ناحیه امام صادق صلوات الله و سلام علیه صادر شده این است که به طور فراوان این کلام حضرت در اثر بلا واسطه استعمال شده؟ همون فرمایش عرض شود تا بتوان ما اینجا هم قائل به چه بشویم بفرمایید انصراف بشیم، بگیم 10 مورد، 20 مورد، 30 مورد، 40 مورد استعمال شده در بفرمایید اثر متیقن. خب اینجا هم که میرسیم بگیم ما اثر متیقن یعنی راجع به اصل مثبت، که مثلا فرضاً عرض شود خدمت چون لا تنقض الیقین به شک تنها منحصر به مثال اصل مثبت ما نیست، موارد دیگه هم هست. ما موقعی که نگاه میکنیم میبینیم اینطور نیست. امام صلوات الله و سلام علیه چند بار از این قاعده استفاده کردن، یعنی این قاعده فراوان ازش استفاده نشده که موارد متعدد کثرت عرض شود خدمتون این که انصراف را ما مشاهده بکنیم و از کثرت انصراف و استعمال در این معنا پی ببریم که پس اینجا هم بفرمایید این هست، در نتیجه بگوییم که آقا لا تنقض الیقین به شک انصراف دارد در مواردی که اثر مربوط به خود متیقنه، اثر مربوط به خود مستصحبه. اگر کثرت انصراف به گونه‌ای بود ما میتونستیم اینجا بگیم دابه بله زیاد استعمال شده، انصراف پیدا کرده به اسب، لذا دابه که میگن اسب منصرف به اسب، ولی که دابه جنبنده، دابه معنای دابه اسب نیست، ولی انصراف پیدا کرده به اسب، بنابراین موارد دیگری هم که به کار می رود ازش مثلا اسب استفاده می کنیم، مگر یه قرینه ای داشته باشیم که در این مورد خاص از دابه معنای دیگری، اون قرینه قرینه حالیه است، مقالیه است و امثال داره. بنابراین اینطور نیست که امام موارد متعدد و به تعبیری کثرت موارد انصراف ما داشته باشیم و بنابراین کثرت انصرافی در کار نیست تا ما بخوایم. پس دو تا جواب تقدیم محضر شیخ بزرگ، عالم بزرگ می کنیم. یه جواب این است که از کجا شما پی بردید که لا تنقض دستش کوتاهه که اثر لازم عقلی و عادی را هم در بر بگیرد علاوه بر اثر متیقن و مستصحب؟ از کجا محدودیت درست میکنید؟ به تعبیر حضرت امام، علم غیب شما دارید مثلا؟ جایی نوشته شده؟ و ثانیاً این ادعای انصرافی که میکنید، انصراف سازوکار داره برای اینکه ما به انصراف برسیم؟ کثرت موارد انصراف هست و اینجا کثرت موارد انصرافی در کار نیست. من در محضر شما هستم. خب حالا تا اینجا که دعوا نیست، تا اینجا دعوا نیست، همه قبول دارن. این اصلا محل اختلاف نیست.
محل اختلاف هست میکنه خدمت شما. آقای هایی رفت طالب میگه لطن خود یقینه پیشتگ، یعنی این صراح داره به اینی که همون زیده که ده سال پیش بودن همو اصلا یک زمان بار میگردی شامل اونا میشه، شامل غیر اونا نمیشه، این طرف اونا داره، هرچند درسته.
خب بله جناب عالی میفرمید درسته، بله این جوابا رو چه کارش میکنید؟ درسته که با این گفت یه بله من عرض کنم خدمتون، ما بله منم خدمتون نمی عرض کنم، من میگم تو اینجا که ما دعوا نداریم، مثلا کسی دعوا نداره، یعنی نه آخون نه شیخ انصاری اجازه فرمید.
تواضر میبینه چی عموز زیری ده سال پیش اونجا چی تو میتونیسته چی کار بکنید وقتی که تابور دادید؟
نه ببینید، نه ما سوال میکنیم کسی، نه ببینید شما، ببینید شما یه حرفی را تو اصول میزنید یا پایبند به ضوابط اصولی کار هستید یا نه، هر طور دلتون خواد حرف میزنید. اگه پایبند به کار هستید انصراف خودش ضابطه داره. ما میگیم ما شیخ شما به قواعد انصراف معتقدید یا به قواعد انصراف معتقد نیست؟ اگه به قواعد انصراف معتقد نیست، اینجا جای انصراف نیست. جان و کلام اینه داریم میگیم بهشون. ولی ما میگیم به قواعد انصراف شما معتقدید یا نه، انصراف شرطش این هست یا نیست؟ اگه گفتید شرط انصراف این هست، خب طبیعتا معنا و مفهومش هم اینه که اینجا هم باید بپذیرید دیگه، با که تجر و با ایلا تجر. حالا اجازه بفرمایید شرایط، اولا تبادر غیر از این، قاطی نکنید با هم، تبادر غیر از جریان انصراف. خب حالا اجازه بدید یه حرف دیگری را بشنویم. تو الان که هنوز به بار ننشسته، چه چیز به بار ننشسته؟ که اصل مثبت حجت نیست، مدعا قشنگه، ولی استدلالایی که کردن هنوز این استدلال ها به بار ننشسته. حالا یه وعده میدیم، البته این سید ما کمی عجله داره، دیروز آمده سراغ من که واسطه خفی و جلی را چرا نگفته، میگم بابا ولل متکلمه ان یلحق به کلامیه ماشا، شما اجازه بدید ما آرام آرام انزار رو بگیم تا برسیم. گفتم به شرطی که برسیم دیگه، خب نرسیدیم دیگه. نه میرسیم انشاءالله، ولی عجله نکنن، من خدمتشون هستم. یه نظر دیگری در اینجا وجود دارد که مربوط به یکی از بزرگان ما فی زماننا هازاست، یکی از بزرگان ما فی زماننا هازاست. خب این بزرگوار از راه دیگری مسئله را تعقیب کردن و دنبال کردن، یعنی ایشون هم معتقده که اصل مثبت حجت نیست، اما نیامده سراغ استدلال شیخ انصاری، بحث اعتباریات و تکوینیات مطرح کنه، نیامده سراغ استدلال جناب آخوند بحث اطلاق و مطرح کنه، نیامده سراغ استدلال جناب حائری بحث انصراف و مطرح کنه. ایشون یه بحث جدیدتری مطرح میکنن، ببینیم این بحث جدید برای آقایون قابل پذیرش هست یا قابل پذیرش نیست. بالاخره یه حرفیست دیگه. ایشون قائل به عدم حجیت اصل مثبته. البته ما انشاءالله احتمال داره که فردا یه نظری بیان کنیم که اون روز اینهای ملایی ما فرمودن که عده معتقدن که اصل مثبت اصلا حجت است. ما همون نظر را میخواییم مطرح کنیم، نه نظر خودم هست، ولی یه نظری هم وجود داره که نه اصل مثبت بفرمید حجت هست، اونم از بزرگان معاصره که نظر مبارکشونه که اصل مثبت حجته. حالا دلیل اون بزرگوار را هم امروز نمیرسم بگم، انشاءالله فردا عرض میکنم خدمتون. حالا شما این چند روزه با ما همراهی کنید. نظر مبارک این بزرگوار این است که باید فرق بگذاریم. خوب دقت کنید، بین چی و چی فرق بذاریم؟ بین جایی که مستصب ما حکم شرعی است، عرض شود خدمتتون این که، و جایی که مستصب ما امر خارجی است. ایشون میگه استصحاب در احکام شرعی ما جایگاه داره، حکم شرعی را استصحاب کردن مثلا میزنن بعد جایگاه داره، هیچ مشکلی هم نیست، دعوایی هم نیست. مثلا نماز جمعه واجب بوده، الان شک میکنیم که نماز جمعه واجب، حکم شرعیه دیگه، استصحاب میکنیم بقای وجوب نماز جمعه. این مثالیست که بعدن میزنم. عرض شود خدمت شما بین که اما استصحاب در احکام شرعی با استصحاب در موضوعات خارجی ایشون میگن فرق دارد، و این مسئله اصل مثبت لیس من الاحکام شرعیه که استصحاب در اونجا پایگاه و جایگاه دارد، بلکه اصل مثبت من ال بفرمیدا موضوعات ال بفرمیدا خارجیه. روشن کنم محضر علما. ایشون میگه استصحاب در احکام خیلی روشنه، خیلی راحته، با یه چشم به هم زدن علمای اعلام میتونن استصحاب جاری کنن. میگیم چطور؟ همین مثالی که الان عرض کردم، سابقا نماز جمعه واجب بوده، الان هم شک میکنیم که آیا واجب است یا واجب نیست. اینجا عرض شود خدمتون استصحاب بقای بفرمایید وجوب میکنیم. حالا بگذاریم از ادله ای که حالا آقایون آوردن، کر و فرهایی که است، میگن شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه رفت نجف، با پدرش رفت نجف، منزل یکی از بزرگان رفت، درسشو تو دسفول خونده بود، دسفولی ایشون. اونجا که رفت یه بحثی راجع به صلات جمعه مطرح شد. خب سابقا مجالس علما مثل الان نبود که خیلی غیبت درش انجام می شود، از بالا شروع می کنن تا پایین میگن نه نشد، از پایین دوباره شروع می کنن تا بالا. یعنی اگر پرونده‌ای فردا قطور دیدید، فردای قیامت، این پرونده قطور بیشتر ماله بفرمیدا مال غیبت است، مال غیبت است، یعنی راحت تحقیق نکرده، بررسی نکرده. خونده ایم هم که غیبت حرام است، میفهمیم هم غیبت حرامه، میفهمیم پشت سر کسی صحبت کردن که میدانیم ناراحت میشود بده، ولی دیگه نقل مجالس، چون بحث علمی که نمیشود، همینا میشود. سابقا اگر دو نفر طلبه کنار هم مینشستن یه فرع فقهی مطرح میکردن، یه مسئله کلامی اصولی و امثال ذلک، الان نه. حالا دیگه بگم این مرجع اینطوره، اون مرجع اونطوره، این آقا اونطوره، این آقا اونطوره، این آقا اونطوره، 3 ساعتم بشینم مطلب کم نمیاره. خیلی عجیب ها، یعنی پربرکت. اما استصحاب در موضوعات، ایشون میفرمان استصحاب در موضوعات کمی دشواره. یه سازوکاری لازم داره که این سازوکار همه جا قابل تحقق نیست. یکی از جاهایی که اون سازوکار قابل تحقق نیست در مورد اصل بفرمایید مثبت است. من خواهش میکنم با من همراهی کنید. مثال ایشون میگن زیدی مفقود شده، تا اینجاش گیری نیست، قبلا زنده بود الان اثری ازش نیست، زنش کمی بلا تکلیفه، حالا بگذاریم از این که حاکم شهر تا چند مدت مثلا میگن صبر کند و امثال ذلک، اونها یه بحث دیگه است. عرض شود خدمتتون این که مفقوده، الان شک میکنیم که زید زنده است یا زنده نیست، همطور که آقایون میفرمایند این است که استصاب میکنیم به حیات زید و اثر شرعی هم بار میکنیم، زنش حق ازدواج نداره، اموالش هم تقسیم نمیشود. عرض شود خدمتتون میگیم الان هم زنده است، به مقتضای استصاب اثر شرعی هم بار میکنیم. منتها ایشون یه نکته در اینجا میگن، تا اینجا که با ما بودید، ایشون میفرمان در اینجا استصحاب تنها کاری که میکند صغرا را برای ما درست میکند، صغرا را یعنی درست میکند که این زید تعبدن بنابراین بذارید که زنده است، همون آثار قبلی را برش بار کنید. اما باید به این صغرا کبرایی زمیمه بشود تا ما بتوانیم اثر شرعی را بار کنیم. این صغرای زید زنده است، برای اثر شرعی باید کبرا بار کنیم، کبرایی زمیمه بکنیم. با اون کبرا چه است؟ با اون کبرا این است که کل من کان حیان، یک کبرایی بیاریم. پس صغرا ما این است که اصل جاری کردیم، استصحاب جاری کردیم که زید زنده است. میگه به این صغرا باید یک کبرای زمین بشه و تو شما اثر جاری کنید. اون کبرا چه است؟ کل ما کانه عرض شود حیان، یعنی هر موقع که کسی زید، عمر، بکر، تقی، نقی حی و زنده بودن، زوجتهو لا تتزوج و اموالهو لا تقسم. هر موقع زنده بود کسی، خصوصیت کبرا اینه، مثل این که شما میگید که عرض شود خدمتون شکل اول، شکل اول چکار میکنید؟ در شکل اول میگید که هازا عالمون و کل عالمن یجیب و اکرامو، فهازا یجیب و اکرامو، دور هست دیگه، این صغرا این کبرا این نتیجه، شکل اول دیگه از اشکال عربه، اشکال عربه که میدونیم چند تاست، بله چهار تاست. عرض شود خدمتون میگید که هازا عالمون، کبرا این است که کل عالمن یجب و اکرامو، پس هازا یجب و اکرامو، هازا حیون، حالا یا حیون بالقطع یا حیون به عرشبت تعبد از نایه شاره که گفته استصحاب جاری کن، یک کبرایی باید زمیمه اون بشود تا آثار ما بار کنیم. کل من کان حیان لا تتزوج زوجته و لا تقسم اموالو، نه زوجش حق ازدواج داره و نه اموالش قابل تقسیم، آزادا الان حق ندارن. یا مثلا آبی در سابق کر بود، شاره به ما گفته چکار کنید ایها الفضلاء المعاصرین، الان اگر شک کردید چکار کنید؟ استصحاب کریت. منتها ایشون میفرمایند این استصحاب کریت یک صغرا بیش نیست، اگر میخواهید اثر بار کنید باید یک کبرایی به این صغرا زمیمه بشود، و اون کبرا چه است؟ کبرایی که به این صغرا زمیمه شود عرض میکنیم. پس اول صغرا را درست کردیم که این سابقا کر بوده الان هم کر هست، این صغراست. و اگر عرض شود خدمتون این که بخواهیم آثار بار کنیم، این است که عرض شود خدمتون چون کره طاهره دیگه، یعنی دست اگه بهش اصابت بکنه بفرمایید طاهره دیگه، ماء العاصمه به تعبیر شما بزرگان. کبرا اینه که کل ما انطاهر، کریت که ثابت شد طهارت آب ثابت می شود، کل ما انطاهر اذا غسل به النجس یجعله طاهرا، اگر آبی طاهر شد ما چیز نجسی را با اون شستیم، اون شیء نجس بفرمیدا پاک میشه. خب ایشون میفرماند اگر این کبرا زمیمه نشود در موضوعات، در احکام میگه خیالمون راحته گیر نداریم، اگر این کبرا در موضوعات نباشد استصحاب لغو و باطله. این خاصیتی نداره استصحاب در موضوعات، بالا برید پایین برید استصحاب شما بی نقشه. اگه استصحاب نقشدار میخواید که اثر برش بار بکنید، باید در کنار این صغرا بفرمایید کبرایی وجود داشته باشه. عرض شود خدمت شما به این که و این کبرا هم مندرآوردی نیست که حالا از جیب خودمون یک کبرا درست کنیم بگیم اینم کبرا، بازار بریم قرض کنیم بگیم اینم کبرا. میگه بالاخره باید اثر و نشانه این کبرا یا در کتاب یا در سنت داشته باشد که ما موقعی که به کلمات قرآن، کلمات اهل بیت، سنت اهل بیت نگاه میکنیم ببینیم همچه کبرایی جایگاه خودش هست که اونا به ما گفتن هر جا آبی طاهری بود، آب پاک بود و طاهر بود، چیز نجسی اگر با اون شستی اون چیز نجس پاک می شود. این در فقه الا ماشاءالله وجود داره. توجه فرمایید، کما اینکه کبرای قبلی هم این بود که اگر کسی زنده است آدم زنده مالش رو تقسیم چاره فرموده، تو روایات ما آمده اینا. با این بیان خوب دقت بفرمایید، ایشون میفرمایند در مورد حیات زید کبرا وجود دارد، بلذا ما آثارم بار میکنیم. چه آثاری بار میکنیم بر حیات زید؟ ایها الفضلا کاری به لازم عقلی و عادی فعلا نداریم ما. چه اثری بر حیات زید بار میکنیم؟ همینه که گفتیم، لا تتزوج زوجته و لا تقسم امواله، چون کبرا کنار این صغرا داره. عرض شود خدمت شما به این که و در کتاب و سنت هم این کبرا وجود دارد، منتهای مراتب در رابطه با ذات لهیه بودن، که این ذات لهیه بودن چیه از نظر شما فضلا؟ اسمش چیه؟ ذات لهیه بودن لازمه حیات است. حالا بگو لازمه عادی که به شکل طبیعی آدم ها گرشت میکنن محاسن هم دارن، قلیلن کان و کسی را فرق نمی کنن. میگه اگر احیانا شما استصحاب بخواید در اینجا جاری کنید، یعنی به این معنا اثر در اینجا بار کنید راجع به ذات لهیه بودن، چون میخواید بگید چی؟ میخواید بگید که حالا که زید حیات دارد پس بگید ذات لهیه است، چون ذات لهیه است بفرمایید پس اثر شرعی بار میکنیم، صدقه میدیم، علما را یه روز دعوت میکنیم خلافا للاحتیاط، عرض شود خدمتتون این که انجام میگیره. ایشون میگه که فرزن این ذات لهیه بودنم از دل حیات زید درآوردید، زید چون زنده است پس بنابراین ذات لهیه است. تازه برای شما چی ثابت شده؟ اگه فرمودید یه آفرین دارید، صغرا درست شده، آفرین به شما. تازه برای شما صغرا درست شده و این صغرا یحتاج و الى کبرن حتی یترتب علیه اثرون شرعی. تکبیر که لازم نداشت. نه، ایشون میفرمایند که اینجا جای کبرا خالی است، ما نداریم کبرایی لا فی الکتاب ولا فی السنت که به ما این مطلب را مطرح کند که ایها الناس بدانید که کل ما کان زیدون بفرمایید ذات لهیت واجب است که شما صدقه بدهید. ما چنین کبرایی نداریم، چون چنین کبرایی نداریم کمیت
زور زدید اثبات کردید حیات زید را، یه زور بعدی هم زدید گفتید پس انشاءالله ماشاءالله ذات لحیه است. تو این ذات لحیه حالا به عنوان یه موضوع و صغرا حالا میخواید اثر شرعی بار کنید، بگید صدقه کمیتتون لنگه. چرا کمیتتون لنگه؟ چون کبرا در اینجا کنار این قرار نمیگیره. در آب و کر کبرا قرار گرفت، در حیات خود زید نسبت به اثر بر حیات زید کبرا قرار گرفت، ولی اثر شرعی بار کردن بر لازمه یا عادی یا عقلی حیات زید اگر بخوایم اثر شرعی برش بار بکنیم باید کبرای زید بشود، و چون کبرا نداریم بفرمایید پس بنابراین اثر شرعی هم بار نمی شود. به همین دلیل است که اصل مثبت انشاءالله بماند برای فردا. و صلی الله علیه و سلم.